أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که در مهر و یکی عوض خلع، آیا خمس هست یا نیست؟ اگر زنی ازدواج میکند، در عقد ازدواج مهر براش تعیین میشه و این مبلغی رو به عنوان مهر مثلا از زوج میگیره، آیا این خمس داره؟ اگر هزینه کرد و صرف کرد که هیچ، اما اگر چنانچه باقی مون که معمولا باقی میموند تا سال بعد، هل فیه الخمس ام لا، در مهر. یکی هم عوض خلع بود که اختلاف بین زن و شوهر میشه، شوهر عرض کنم که سختگیری داره، زن میخواد طلاق بگیره، بذل میکند مهرش را در مقابل طلاق، میگه من مهرم و بخشیدم، صلح میکنم مهر رو به شما، مرا طلاق بده. اینو میگیم عوض طلاق خلع، اینی که زوج میگیره. مهر رو زن میگرفت، اینجا زوج این عوض طلاق رو میگیره، عوض طلاق خلع. آیا مرد این مبلغی که از زن میگیره برای اینکه او رو طلاق بده، این خمس داره یا نه؟ گفتیم بعضی گفتن خمس داره از باب اینکه فایده است، یه فایده گیرش اومده، این زن شوهر کرده، این مهری که میگیره فایده است، عرض کنم که به دست آمده، باید خمس بده. این عوضی که زوج میگیره بابت طلاق، یه مالی است، استفاده است، فایده است برده، باید خمس بده. به اصطلاح به اطلاق اون ادلهی که میگه در مطلق فائده خمس هست. این یه قول در مسئله که خمس داره چون فائده است. این رو جواب دادن ازش به این که این فائده نیست، بلکه یک معاوضه ایستاره میشه، مبادلت و مالن به مالن هست. برای این که این زن موقعی که تزویج نکرده بود، اختیار او به دست خودش بود، این سلطنت بر نفس رو خودش داشت، سلطان علی نفس، اختیار و زمام امر به دست خودش بود، هر کاری بخواد بکنه بره بیاد. وقتی ازدواج کرد، این سلطان و اختیار تام که خودش بر نفسش داشت، این رو واگذار میکند به شوهر، او میشه سلطان بر این، سلطنت بر این، اختیار بر زوج، زوجه پیدا میکند. خب این یک سلطانی که خودش داشت، اختیار تام، زمام امر به دست خودش بود، یه حریتی داشت، این رو بذل کرد، داد به شوهر، در مقابل مهر میگیره. پس مبادلت و مالن به مال، اون زمام امر که دست خودش بود ارزش داره، مال پاش داده میشه، همین مهر مالیست در مقابل او میده. بنابراین این خودش چیزه با ارزشیست، داره میده به زوج، در مقابلش مهر رو میگیره.
اون چیزی که با ارزش داره میده به زوج، در مقابلش مهر نمیگیره.
چرا؟
در مقابلش وجوب نفقه به گردن زوج میکنه.
خب اونا احکام مترتبه بر زوجیته،
ولی این احکام بقیه دلالت بر
نه
این، اما در مورد بذل تا استاق میخوره باید این آقا چیزی بده، مریش بده استاق
نه خب خو نه این دیگه خیلی روشنه. بله بحث دیروز، من میخواستم یه جمله رو باز تکرار بکنم که مثل که دیروز برای آقای خود جا نیفتاد، و این است که خب پس این بذل مال در مقابل مال، یه اشکالی شد به این که اینجا بذل مال در مقابل مال اگر باشه و صدق بکند فائده نیست. در اجارم همینجور، در اجارم شما دار رو، منفعت دار رو میدید به شخصی، پول میگیرید. خب پس اینجا یک، چرا اسمشو میذارید؟ عرض کنم که فائده است و خمس داره. در اجارات متفقون علیه که میگن شما خانه رو اجاره میدید پولشو میگیرید، باید اگر مال الاجاره موند سال روش گشت اضافه دارید باید خمس بدید، در حالی که اونجا هم همینه. اونجا هم یک، عرض کنم که امری که منفعت این دار هست، منفعت دار رو شما دارید میدید، در مقابلش مال الاجاره میگیرید. پس اگر در اینجا که شما میگید یه شخصی، عرض کنم که این زوجه اختیار خودشو داره میده در مقابل پول میگیره، شما این رو اسمش میذارید مبادلت و مال به مال، فائده نیست، خمس نداره. پس در اجارم همین حرفو بزنید، در اجارم بگید در مقابل این منفعت دار که داره میده به او پول میگیرد، پس مبادلت و مال به مال. یا اگر نفسشو اجیر میکند، اجیر میشد که امروز فرض بفرماید که تا ظهر یه خیاطی کنه لباس رو برای شما بدوزد، خب این منفعت خودش را که خیاط، خیاطت یک لباس باشه، امروز واگذار میکند به شما در مقابل پولی که میگیرد. پس اینجا بگید اسمش مبادلت و مالن به مال، یه چیزی میدهد یه چیزی میگیرد، پس فائده نبرده است که خمس داشته باشد، در حالتی که در اجاره به طور اتفاق میگن خمس دارد. این اشکال بود. مرحوم آقای خویی از این اینجور جواب دادن، این رو میخواستیم جا نیفتادی مقدار بر آقای، ایشون فرمودن فرق است بین در اجاره که شما منفعت دار را اجاره میدید در مقابل پول، اون صدق مبادلت و مال به مال نمی کنه. اما در اینجایی که این زن اختیار خودشو دارد میدهد به غیر، یه مالیست، قرار داره، ثبات داره، اختیار بر خودش، اختیار بر نفس، اینو داره واگذار میکند در مقابل پول. اینجا مبادلت و مالن به مالن هست، اما در مثل اجاره دار اونجا منفعت چیه؟ اونجا منفعت حق سکنای این دار. مثلا گفتیم یه شب جمعه است، زائرینی میان، امشب این خانش میخواد اجاره بدهد به غیر به این مبلغ. اینجا این منفعت چه منفعتی است؟ یه منفعت ثابت زا قرار در خارج نیست. چرا؟ به جهت اینکه این منفعت رو شما منفعت این حق سکنای امشب رو میدید به فلانی، در مقابلش 100 تومان پول میگیرید. این چه منفعتی است؟ منفعت اینجوری است، متعلق اجاره، فقط همین حق انتفاع امشب. این حق انتفاع یه منفعتی است که اگر طرف اومد استقرار پیدا کرد، استیفا کرد، این منفعت استیفا شده، پولم باید بده. اما اگر من امشب این منفعت رو، یعنی این خانه رو به کسی اجاره ندادم، همینی که به اون اجاره میدم در مقابل پول، اگر حق سکنای امشب رو به غیر اجاره ندادم، برای من چی مونده؟ اینو حساب بکنید. اگر حالا اجازه بدید من توضیح بدم. نه نه، میگیم ندادیم اجاره، نه اون استیفا نکرد. اگر این منفعت رو امشب به کسی من ندادم، برای خودم چی مونده؟ میتونم خودم هم استفاده کنم، اون یه حرف دیگه است. استیفای دیگری است. حق استیفا امشب از این خانه رو اگر من اجاره بدم در مقابلش چیزی میگیرم، اما اگر اجاره ندادم میگم چی من دارم امشب؟ هیچ. بله میتونم برم خودم بشینم توش، میتونم به جای او به غیر بدم اجاره، بس ما اون نیست. حق انتفاع امشب میتونم اجاره بدم در مقابل پول بگیرم، میتونم اجاره ندم. اگر اجاره ندادم چی من دارم؟ هیچ. تالفه، به قولشون فرما تالف.
ما انتفاع امشب را نمیفروشی، یعنی اجاره نمیفروشی.
چرا دیگه؟
چون اگر مستأجر اجاره کرد از شما و نیامد خونه،
بده کاره، اونو کاری نداریم.
از شما حق آزادی این داریم از بین میبریم.
حق چی آزادی؟
یعنی اختیار شما از خونه یک شب ها؟ این حق اختیار
خب من چی دارم؟ نه چی دارم من؟ ببینید اگر اجاره دادم انتفاع میبرم،
اگر اجاره ندیدم سلطنت برای انتفاع دارم.
نه ببینید سلطنت این چیزی نیست. الان شما چی دارید؟
سلطنت
برای انتفاع که چیزی نشه.
شما در واقع همون سلطنت.
نه 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 ببینید این همون بحث دیروزه. ببینید در اونجا ببینید این سلطنت بر انتفاع، سلطنت بر انتفاع یعنی چه؟ ببینید میگه الان در ما به ازای این منفعت شما چی دارید در خارج؟ اون زن استیلای بر نفس، اختیار دار، اختیار دا خانش، اختیار خودش دست خودشه، خیلی ارزش داره. اما اون اگر اجاره بده یه چیزی گیرش میاد، اجاره نداد تالف، این منفعت از بین رفته. همین چون این جوریست میگیم صدق فایده برش میکنن. امشب خانه رو اجاره داد پول گرفت، میگیم فایده گیرش اومده، چون اگر نداده بود چیزی نداشت.
حالا اگر این زن اختیار خودش رو نده در اختیار آقا، یعنی ازدواج برقرار شد، مهر تعیین شد و خانم ناشده شد، مهر تعلق میگیره اما نفقه تعلق نمیگیره. بله یه دلیل دیگه.
این چه دلیلی، چه استدلالی میشه؟ بذارید از این رد شیم. من خواستم همین رو توضیح بدم چون دیروز مفصل بحث شد. این که برای بعضی آقایون خود سخت بود قبولش که اینجا بله
دقت عقلی میخواد با
نه نه دقت عقلی میخواد، دقت توجه بیشتر که واقعا ببینیم اگر این خانه رو امشب اجاره داد یه نفعی برده، اگر اجاره نداد چیزی نداره، الان نفعی براش نیست. این حق استیلا چه؟ این چه حقی است؟ حق استیلا سلطنتی بر خانه دارم، این چه ارزشی دارد؟ این ارزش
نداره.
اجازه بدید از این رد شیم. بنابراین پس در مثل مهر گفتیم صدق عرض کنم که فایده نمی کند، بنابراین خمس نداره. حالا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از این که فائده رو، مطلق فائده رو درش خمس نمیدونسته، فرمود اون فائده‌ای که از راه اکتساب به دست بیاد اون فائده خمس دارد و در مهر اینجور نیست. این فائده‌ای که گیرش اومده از باب اکتساب نیست، کسب نیست، شوهر کردن، بنابراین این فایده صدق نمی کند. لذا امام فرمود خمس نداره. اون تا احتیاط، چون بعضی صاحب جواهر امثال اینا گفتن خمس داره، برای اطلاق ادله که میگه مطلق فایده خمس داره گفتیم احتیاط. مرحوم امام احتیاط کردن، جمع دیگرم مثل صاحب عروه و اینا گفتن که احوت استحبابن ثبوت خمس در عوض در مهر.
اینجا هیچکی هم تقسیم قائل نشده، برای اینکه بذل مهر از طرف زن که مفهومش این که یک دینی به گردن شوهر
بذل
اسراء کرده،
بذل مهر. حالا این حالا اونا هنوز نرسیم، حالا
بعد من دلالت بر اینه که این یک دینیه،
اینو
گردن شوهر
اینو حالا تازه امروز میخوام شروع کنیم. خول در خول عوض خول مهر جدا بود، در مهر گفتیم خمس نیست، اما عوض خول اونی که مرد میگیره مهر رو زن میگیره. اینجا مرد میخواد عرض کنم که پولی بگیرد زن رو طلاق بدهد. اینو میگیم عوض طلاق خلع میگیره. آیا این عوضی که مرد میگیره فائدتون و اگر سال روش گذشت بود خمس بده یا نه؟ اینم میفرماد که بعضی گفتن فائده است، مطلق فائده هم خمس داره، پس این مرد پولی که عوض طلاق دادن زوج میگیره، زوجش میگیره، باید خمس بده. این قول در این که باید خمس بده. در مقابل همون حرفی که در مهر زدیم اینجا میاد، بگیم این صدق بعد صدق فائده نمی کنن. چرا؟ به جهت عیناً مثل مهر که زن اختیار خودش رو میداد در مقابل پول میگرفت، گفتیم بذل مال در مقابل مال است نه فائده. اینجام همینجور، اینجام این شوهر الان چی داره در حالی که زوج است؟ اختیار اون زن به دست اینه، زن اختیارش رو داده به این، در مقابل مهر گرفته، پس الان سلطنت بر اون زن به دست این مرده. این مرد میخواد رفعیت کند از این سلطنت، برگردونه به زن، بگه خودت صاحب اختیار خودت باش، اما اینقدر پول بده. بذل مهر یعنی بذل، عرض کنم که عوض، این یه چیزی مرد میده، یعنی زوجه بذل میکند مهرش را در مقابل اینکه این سلطه را بگیره. پس یه از یه طرف زن یه چیزی میده و یه پول میده، مثلا تمام مهرش را، میگه تمام مهرم را بخشیدم به شما، در مقابل چی؟ اون سلطنتی که داده بود به زوج میخواد برگردوند. پس باز عیناً همون چیزی که در ازدواج آمده بود بر میگرده. در ازدواج زن اختیار خودش رو داد، در مقابل مهر گرفت، گفتیم بذل مال در مقابل مال. اینجا عکس اونه، اینجا مرد یه مالی میگیره که اون تسلطی که دارد رو برگردونه بده به خود زن. پس اینجا باز بذل مال در مقابل ماله، یه مالی از زوجش میگیره که این سلطه و سلطنتی که در اختیار زوج قرار داشت برگردوند به خود زن. این همون حرف اینجا میاد، پس مبادلت و مال به ماله، مثل یه معاوضه است، در معاوضه که دیگه صدق فائده نمی کنن. همون حرف در اینجا هست. بنابراین در اینجا میگیم که خمس براش ثابت نیست چون فائده صدق نمی کند، و در این حال باز احتیاط همون احتیاطه که میگیم چون بعضی قائل شدن به اینکه فائده است و خمس داره، در اینجا احتیاط این است که خمس بدهد. پس لا یجب و لا یثبت در این عوض خول که میگیره خمس ثابت نیست، اما در این حال ال احتیاط و حسنو، هم فتوای امام هم مرحوم سید و بعض دیگران. این مسئله در خول و مهر تمام. یه مورد دیگه رو مرحوم امام در پایان این مسئله ذکر میکنن که این چیزهایی که عنوان فائده برش صدق میکنن بنابر قول بعضی و اختلاف از خمس درش هست یا نیست، مثل هبه و هدیه و جایزه و میراث و خلع و طلا عوض خلع و مهر، اینا رو گفت. یکی دیگه مونده، اونی که باقی مونده است، امام فرمود لا خمس فی ما ملک بالخمس او زکات. اگر یک سیدی مبلغی رو به عنوان خمس به او دادن، یک کسی پیدا شد 1,000,000 تومان بابت سهم سادات داد به این آقای سید بزرگوار، این 500 تومنشو خرج کرد، 500 تومنش مونده زائده بر معونه سال، آیا خمس داره؟ پولی که بابت خمس گرفته زائده بر معونه سال شد، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ یه فقیر زکات میگیره، عرض کنم که استحقاق داره بابت مخارج سالش 1,000,000 تومان بابت زکات بهش پول دادن، این نصفشو خرج کرد، نصفش موند، فاضل معونه شد، آیا مالی که از باب زکات گرفته زائد اومده، آیا چون فاضل معونه است خمس داره یا ندارد؟ اینم باز بحث. ما یملکهو ساد سید از باب خمس، ما یملکهو الفقیر از باب زکات، و این موند شد فاضل معونه، خمس داره یا نداره؟ اینم بحث. عرض کنم که بعضی از بزرگان، جمعی از فقها قائلن به وجوب خمس، اینم مثل بقیه فوائد که گیرش میاد، هر انسانی مثل جا هدیه جایزه گرفت، یه هدیه ای بهش دادن، اینم مثل هدیه است، زکات بهش دادن، خمس بهش دادن، مثل هدیه بهش بدن. اگر فاضل معونه شد، همین جور که در مطلق فائده اینا این قائلن که خمس هست، ادله‌ای که دلالت داشت بر وجوب خمس در مطلق فائده، اینا میگن اینم مطلق فائده است، یه فائده گیرش اومده. اگر زکات بهش دادن، میگن امسال یه فائده خوبی گیرش اومد، زکات بهش دادن، خمس بهش دادن، فائده برده. پس یه عده از این باب که جزء فائده، صدق فائده برش میکنه، و ادله‌ای که به نحو اطلاق میگه هر چیزی فائده‌ای که شما بردید در سال فاضل معونه شد، باید خمس بدید، اینا هم همجور. پس یه عده قائلن به جمع از فقها، قائلن که خمس درش هست از باب صدق فائده. در مقابل بعضی میگن فائده نیست، از جمله مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب خمسشون، ایشون فرماد این صدق فائده برش نمی کند. چرا؟ به جهت این که اون چرا که سید میگیره ملک اوست. عرض کنم که در زکات میگن زکات ملک فقیر است، این سهم سادات خمس ملک سید است، مالک میشن اینا. انسانی که عرض کنم که مالی بهش تعلق میگیره زائده بر معونه سال، باید خمس بده، یعنی 1/5 این مال مال خودش نیست، ملک سادات. اونی که زکات بهش تعلق میگیره، یعنی یه اوش یا 1/20 این مال مال فقراست، مال خودش نیست، که بعضی میگن بالاشاعه مشترک میشن، اون سادات هم در این مال مشترکن، هم 4 قسمتش مال خودشه، 1 قسمت 1/5 مال مال سادات. پس سادات مالک این سهم سیز سادات هستن، فقیر مالک این مقدار زکات هست. پس اون کسی که میاد به این سید سهم سادات میده، چی بهش میده؟ ملکشو بهش میده، چیزی که مالک بود دارد بهش میده، چیزی که خود اون سید مالک او هست، مثل این که مثلا طلبکاری میکنن، حالا بنده خدا خودش نمیاد طلب کاری بکند، اما شما باید ملکشو بهش بدید. پس اون چه به سید داده می شود ملک اوست، اون چه به فقیر از زکات داده میشه ملک اوست، ملکشو داریم تحویلش میدیم، نه اینکه یه فائده گیرش میاد.
ملک سیده قبول بهش دادیم فاضل بر معونه شد، خمسشو بده. ملک فقیره بهش دادیم فاضل بر معونه شد، خمسشو بده.
ببینید درسته باید، اما عنوانش فرق میکنه.
در واقع شریکی در فاعله سرمایه‌دار دیگه.
بله
مالک میشه،
بدونم بله اونجا مالک میشه دیگه،
مالک
بله.
میشه
مالک میشه،
اصلا مال خودش بوده، اصلا مال خودش بوده، ولی الان فاضل در مال نسخ شده، هم فقیر هم سید.
نه حالا اجازه بدی، اگر ما بگیم فاضل معونه اگر خمس باشه زکات خمس نداره،
فاضل معونه باشه
باشه میگیم نداره دیگه،
ملکش مگه نیست؟
اگر ملک باشد وقت نداره. ببینید بحث اینجاست که چیزی را مثلا فرض کنید که 1,000,000 تومان بابت سهم سادات دادیم به این آقا، درسته؟ این سهم سادات 500 تومنش را خرج کرد، 500 تومنش مون تا پایان سال. اگر بگیم خمس دیگه، خمس بهش تعلق نمیگیره، این 500 تومن دیگه خمس نداره، ولو زائد بر ما اون است اما خمس نداره. اما اگر گفتیم ملکشه بهش تحویل دادیم پایان سال که شد، اگر اضافه اومده باید خمس بده، پس تفاوت کرد. اگر بگیم خمس کسی میگیره، این خمس داره مازاد معونه شد، باید خمس بده. اما اگر گفتیم لا خمسه، عرض کنم که در خمس لا خمس در زکات، کما این که عرض کنم که مرحوم امام فرمود لا خمس، لا خمس. حالا دلیل
ما بر مبنای شرح انصاری بیرون جلو، شرح انصاری ملکش هست خمس
نه باز خمس بده،
همیگه فایده نیست دیگه،
فایده نیست، بله صدق فایده نمی کنن، پس باید خمس بدن. شیخ انصاری میگه باید خمس بده،
یا برعکس
میگه خمس نه دیگه، یه بار نگه بفرمایید،
میگه چون فایده نیست ملکشه خمس نده.
بله
شیخ انصاری
نه
دیگه، بله
میگه خمس بده یا خمس نده.
ببینید عرض کنم که اونایی که میگن فایده است میگن باید خمس بده، هر فایده خمس داره، اونی که میگه فایده نیست مثل من شیخ میگه خمس نداره، فایده نیست دیگه، بله میگه خمس نداره، میگه نباید خمس بده.
نظرش شیخ اینه که سید اگر یه خمس گرفت دیگه خمسشو نمیخواد،
بله دیگه خمس نباید بده،
همینجا بس سر همینه، سید خمس میگیره فاضل بر معونه سالشه، باید خمسشو بده چون ملکشه، ملکش هم فاضل بر معونه سال اومده. یعنی طبق حرف خود شیخ انصاری این مقدمه حرفش نتیجهش رو فاسد میکنه،
چون مالک میشه.
بله
بله چون مالک میشه
پس در معونه است.
تو خب اینجا دیگه نمیگه فاضل بر معونه،
نه نمیگه، خب این بی داره دیگه، این امضا در معونه اصلا
عنوانش
در معونه، از هر امکانی ها مالک شده،
اصلا اشکال در کبرای شیخ انصاری هم هست، برای اینکه آقا فایده چون منافتی داره، هر فایده خودش ملک میشه برای انسان،
ولو بپذیریم اصلا، ولو بپذیریم بلندره
قبول ملکش میشد، اما بعد از این که ملکش شد این فاضل معونه شد، آیا باید خمسش بده یا خمس نده؟ ببینید
اگر ملکش
خمس
شد ثمره ای، ببینید بذارید ثمره ای بین این دو قول رو ببینید چیه. اونایی که میگن فائده است و فائده خمس داره، میگه بنابراین این خمسی که گرفته اگر مازاد اومد از معونه سالش بود خمسش بده، درسته؟ اونی که میگه خمس نداره، فائده نیست، چون فائده نیست پس این اگرم بموند تا آخر سال این فائده ای نبرده، ملکش بوده گرفته. اگر کسی ملکش رو گرفت و تصرف درش نکرد تا پایان سال، حالا ظاهرا باید خمس بده دیگه چون ملکش شده.
البته ملک خمس هست، ایشون دلیل ملکیت را برای نفی خمس میاره، در صورتی که باطله.
نه ببین تحت عنوان خودش شما میبریدش تحت عنوان فاضل معونه، اون صاحب خمس میشه، اما تحت این عنوان خاص ما نه، صاحب شیخ انصاری که خمس نداره، این صرف مال خودش رو میکنه، تحت عنوان این که فقیر مقرنان دو درمایید
بله دیگه همین
بردش تحت عنوان ما فاضل معونه بله تحت عنوان فاضل معونه خمس که
سبا اصلا فاضل معونه
اصلا تحت این فاضل معونه که مانعروفیست مانعروفی الان استاد امروز تحت چه عنوان چی رو خمسی چی رو داره بحث میکنه
حالا اجازه بدید حرف مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه چون صحبت میشه زمام مطلب از دست میره. ببینید مرحوم شیخ اشکال میکند در اینکه اینجا فائده باشد. یه عده قائلن به اینکه اونی که خمس میگیره زکات میگیره یه فائده گیرش اومده باید خمسو بده، درسته؟ چون مطلق فائده خمس داره. مرحوم سید مرحوم شیخ فرماد این فائده صدق نمی کند. چرا؟ چون ملکش کسی که ملکشو تحویل میگیرد نمیگن فائده برد. حالا اولا ببینید خود این قول مرحوم شیخ ما باید دو چیز رو فرض کنیم و قبول کنیم تا بتونیم بگیم ملک است. یکی این که بگیم سید مالی رو که میگیره مالکش میشه، که بگیم خمس ملک سید است. با اینکه این همه نمیگن، یه عده میگن که مثلا زکات مصرفش فقراند، نه اینکه ملک فقیر است. زکات رو باید به کی داد؟ انما صدقات للفقراء، مصرفشون اوناست. فقیر مصرفه، نه اینکه مالک. سید مصرف خمس درش هست، نه اینکه مالک باشه. این یه قول. نه حالا
برای سید مالک آمده برای زکات
مصرف. بعضی اون گفتن اینجا مصرف، نه در زکات مسلم میگن مصرف، اما در چیزم بعضی گفتن. خب این اولا ما بگیم ملک میشد نه اینکه مصرف. قول مرحوم شیخ رو بخوام قبول کنیم، یکی باید اینجا این فرض رو بپذیریم که ملک سید است، ملک فقیر است، نه مصرف. این یکی هم باید بگیم که جایز است به فقیر زائد بر معونه سنش ما بهش زکات بدیم. بعضی گفتن زکات شرطش استحقاقه، باید مستحق باشد. استحقاق در سال مثلا حساب میشه، یعنی به مقدار نیاز سال میتونیم بهش زکات بدیم، نه ما زاده بر معونه. اگر جایز باشد زائده بر معونه سال، این حرف درستی که بگیم مثلا میشه بهش اضافه. اما اگر چنانچه گفتیم اصلا جایز نیست، اصلا زائده معونه پیدا نمی کند، فقط به مقداری که امسال هزینه بکند میتونیم بهش زکات بدیم. مازاد نمیتونیم بهش بدیم تا بگیم آیا خمس داره زائده بر معونش یا نه. پس دو تا فرض ما باید بر قول مرحوم شیخ رو قبول کنیم. یکی این که فرض این که مالک میشه نه مصرف، یکی هم این که فرض کنیم زائده بر معونه سنه میشه بهشون داد. اگر این دو فرض رو قبول کردیم، پس این مالی که به عنوان زکات دادیم، مالی که به عنوان خمس دادیم، این شخص مالک است و زائد بر معونه سالش هم جایزه بگیره، گرفته، حالا زائد بر معونه پیدا کرده. اینجاست که ببینیم آیا فائده است نتیجه ظاهر بشه. اگر فائده بود خمس نداره، اگر مالک بود میگه خمس نداره، اگر ملکش
فائده بر استحقاق
بله
بشه.
خب اگر ندادیم بهش دیگه این فرض است نمیاد، چون زائده بر
اضافه
نه دیگه، اون بحثی باید به مقداری بهش بدیم که با قناعت کافی باشه. اگر خرج نکند اون یه حرف دیگه است.
این خورده شما در خونش بیاده نمیشه.
بله؟
این دوتا خورده در خونش بیاده نمیشه. چون سید لازم نیست که
نیاز. حالا عرض کردم علا فرض بگیریم. علا فرض این که بخوام فرمایش مرحوم شیخ در فقر در زکات و هم در خمس هر دو رو قبول کنیم، باید این دو فرض رو داشته باشیم. عرض کنم که خب بنابراین که قول به ملک بگیم، خب این دو فرض رو قبول کردیم، سید شد مالک این مقدار و اون فقیر هم شد مالک این مقدار از چیزی که زکاتی که گرفت. اینجا میگن خب اگر زائد بر معونه سال شد، اونایی که میگن فائده نیست میگن خمس نداره. توجه فرم، اونه که نتیجه بحثشون این میشه که اینجا خمس ندارد. درسته ملکش بود، ملکشو دادیم بهش، اما این چیزیست که خمس برش تعلق نمیگیره. یه سهمیست از سادات گرفته، مالک هم شده، اما خمس نداره. ولی این را حالا اشکال بهش میکنیم. اشکال که عمده این است که علا فرض این که بگیم ملک هست، توجه فرمودیم، اما ملک کیه؟ فقیر بگیم مالک، نه مصرف، مالک امانه این شخص. فقیر، فقیر به معنای کلی طبیعی فقیر مالک هست، طبیعی سید مالک هست، نه این شخص. علا فرضی که قول مرحوم شیخ رو قبول کنیم که بگیم فقرا مالک میشند، اما نه این فقیر، کلی طبیعی فقیر مالک این زکات هست، طبیعی سید مالک این خمس هست کلی. اگر بخوام به این شخص بدیم، این شخص اگر قبض کرد مالک میشه، تا قبض نکرده مالک نیست. بله کلی فقیر مالک است. این آقا، این فقیر مصداق اون کلی است، در صورتی مالک میشه که بگیره قبض کنه. پس مالکیت این شرطش قبضه، ولو ملکیت میگیم، ملکیت سید مالک است، اما ساده به عنوان کلی. اگر بخوام اون کلی رو در این سید، کلی فقر فقیر رو در این فقیر پیاده بکنیم، باید قبض بکند. خب قبل از این که قبض بکنه، این یه فایده از گیرش میاد، میخوام به این شخص بدیم، بعد از این که گرفت مالک میشه، اما اون وقت دیگه فایده نیست. اون وقتی که داریم بهش میدیم، یه فایده بهش میدیم، بعد از این که این فایده رو گرفت مالک میشه. پس علا فرض که قول مرحوم شیخ رو قبول کنیم، باز اینجا از صدق فایده بودن بیرون نمیره. اینی که میدیم فایده است، چون بعد از این که قبض کرد تازه مالک میشه دیگه، اون وقت گذشته، گرفته مالک شده، یه فایده ای رو گرفت، بعد از این گرفت مالک شد. پس اون وقتی که میخواد بگیره فایده رو دارد میگیرد، پس باز صدق فایده میکند، ولو ما قائل بشیم در اینجا به این که سید مالک است. کلی درست، فرد خارج
لازمه این سخن گیری که چون هر ماهیت و طبیعت علمان کلی برای مصادیقیه و ماهیت به اصطلاح علمان کلی طبیعی در ضمن مصادیق به تحقق پیدا میکنه.
خب الان ما میخوایم این سعی، ما میخوایم سهم سعادات رو بدیم به فسقی.
هیچ کدوم از افراد و مصادیق کلی از علمان کلی به فرد هیچیش سرایت
ما میخوام بدیم به سید. به کی بدیم؟ به کلی بدیم؟ خیلی خوب. که چی؟ لازمه، عرض میکنم لازمه شنست
که
این مالک نیست الان.
مالک نیست.
نه. فایده میگیره. منتها بعد از این که گرفت مالک میشه. بعد از این که گرفت مالک میشه. اما قبل از این که بگیره داریم فایده رو داریم بهش میدیم. بله بله. خب اینم پس بنابر قول شیخ هم مسئله حل نمیشه. ولو بگیم مالک است، فقیر مالکه، سید مالکه، مسئله رو حل نمی کند. چون این شخص مالک نیست، کلی مالک است و مالک این به قرض مالک میشه. عمده اشکا عمده بحثی که اینجا هست که امام فرمود در اینجا خمس نیست، علتش همون وجهه که کلی گفتیم. امام فرمود فوائدی خمس درش هست که این فائده از راه اکتساب به دست بیاد، اون فائده خمس داره. اما در مثل اینجا عرض کنم که سیدی خمس میگیره، این خمسی که میگیره فایده ایست که از راه کسب به دست میاد، این کسبش سیادت کسب براش یا اون فقیر کسب کسب نیست، فایده ایست بهش داده میشد، نه از باب تک اکتساب، بلکه فایده ایست که مطلق فایده است. اون مطلق فایده خمس نداره. پس امام رضوان الله تعالی علیه بحثشون این است که در اینجا فرماد لا خمسه، عبارتشون اینه لا خمس فی ما ملک بالخمس ولا خمس به ما ملک بالزکا، این خمس و انزاد ان معونت الزنان. این وجه فرمایش امام این است که اینی که به دست میاد فائده‌ای که عرض کنم که درش خمس باشد، فایده ای که از راه اکتساب باشد نیست، بنابراین خمس نداره. پس وجه فرمایش امام اینه. در این حال بازم احتیاط خوبه که اگر چنانچه سیدی مالی رو به عنوان سیادت گرفت، فقیری زکات گرفت، اضافه اومد، خوب است که عرض کنم که خمسش رو ادا کنند. اینم این بحث، حالا یه بحث دیگر انشاءالله فرمود. و صلی الله علی سیدنا.